و اندوسکوپی کردیم، وقتی داشتیم معاینه میکردیم دیدیم مثل لجن تو بینی در میاد، هرچی تمیز میکنیم داریم بازم هست.
بله.
و برداشت هرچی خالی کردیم تمیز کردیم دادیم پاتولوژی، و بعد متاسفانه جواب پاتولوژی اومد ملانوم بدخیم، یعنی بدترین نوع تومور سرطانی.
بله.
و این به خاطر خوددرمانی. بعد رفتیم گفتیم چرا خطی بینی شما چرا سیاه رنگه، چیکار کردید؟ گفت رفتیم بهم گفتن این انبرنثار دود بکنید.
بله.
یه پارچه بندازه رو سرش و همینجوری بخور بده تا خوب بشه.
این باید شده و دیرترم بیام.
اصلا دیرتر شده و واقعا حالا ما تا اونجا که میتونستیم کمک کردیم، تخلیه کردیم، ولی جواب این نوع توموری که اومد بدترین، یکی از بدترین نوع تومورای سرطان هاست که بله. به این راحتی قابل درمان نیست. من منظورم این خود درمانی کردن، عدم توجه به توصیه پزشک. حتما بابت وقتی ما این امکانات داریم، خوشبختانه توی کشور ما سطح پزشکیش نسبت به کشورهای دیگه از بعضی جنبه ها خیلی بالاتره، حتی جایی مثل امریکا و اروپا که ادعای به اصطلاح علم روز دارن، در کار علمی ما با افتخار میگیم که کشور ما در این زمینه پیشتاز است. خیلی زمینای جراحی به خصوص جراحی زیبایی، جراحی چشم، خیلی موارد است که حرف اول ما تو دنیا میزنیم، از همه جا دنیا هم مراجع کننده داریم، امریکا، اروپا و جای مختلف، حالا کشور عربی که جای خود دارن، که به درمان به این کشور مراجعه میکنند. که من حالا اگر فرصت شد آخرش مداری توصیه‌ای دارم که چه کار کنیم ما از این حالت استفاده کنیم. شما نگاه کنید ترکیه از نظر پزشکی خیلی پایین تر از ماست، ولی میزان مراجع توریست درمانی که اونجا میره قابل مقایسه با ما نیست، در صورتی که هم لول کار پزشکای ایرانی بالاتره، دست جراحشون بهتره، منتها ما متاسفانه نه اطلاع رسانی کامل داریم و نه امکانات که بتونیم جذب توریست داشته باشیم.
در سال اخیر بهتر شده،
الان بهتر شده، خوشبختانه وزارتخونه توجه کرده، ما جلساتی داشتیم بله. صحبت شده. ببینید این اگر دقت کنیم با توجه به سطح بالای علمی مهارت‌های جراحی که تو مملکت ما هست، این میتونه یه صنعت ارزاوری خیلی خوب باشه و من درخواستم از مسئولین بود که این نکته را بیشتر توجه کنه.
حتما همینطور خواهد بود. خیلی متشکرم آقای دکتر رزبا که زوایای مختلفی رو در زمینه بهداشت، درمان، استفاده کردن هموطنان و از این فرصت ها و همچنین بیمارانی که حالا مربوط به خارج از کشور هستن مراجعه بکنن و از این خدماتی که به ارزنده هست بهره مند بشن. ممنونم از شما، از همراهی شما دوستان عزیز هم بسیار سپاسگزارم. 3102 سامانه پیامکی و 2265-2876 شماره تلفن رو فراموش نکنید. در ادامه برنامه با بخشی که سرکار خانم مرجان قندی آماده کردن همراه میشیم.
دماغ در بین کودکان و بزرگسالان شایع است و به علل مختلفی ایجاد می شود. دکتر پدرام برقی، متخصص گوش گلو بینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
دلایل خونریزی بینی خب متنوع، عملا می دونیم که شایع ترین محل خونریزی بینی در قدام و جلوی تیغه وسطی بینی هست، تیغه‌ای که دوتا سوراخ بینی رو از هم جدا می کنه. این مخاطش بسیار مخاط پرخونیه و در همین جلو و ابتدای سوراخ بینی منطقه‌ای هست که این منطقه خیلی حساس به جریان هوایی که ما داریم تنفس میکنیم، چون در اون ناحیه بیشترین شدت جریان هوای تنفسی رو داریم. تنگترین جایی هم هست که در حقیقت تنفس و هوا داره ازش عبور میکنه، به همین خاطر خشکی مخاط در اونجا خیلی زیاده. این منطقه وقتی که دچار خونریزی بینی میشه، علتش معمولا این هست که مویرک های سطحی این منطقه با باز میشن، پاره میشن و این خونریزی شروع میکنه بیاد. در مقابلش ما یه خونریزی هم داریم، خونریزی خلفی بینی یا از رگهای عقبی بینی منشأ میگیره. رگهای اصلی که خون رو به بینی میارن از عقب بینی میان و اگه یکی از این رگها باز بشه، اون جور خونریزی میتونه بسیار خطرناک و مهلک باشه، به خاطر که به این راحتی با روشهای معمولی که ما به طور عادی توی در حقیقت جامعه مرسومه، این خونریزی های خلفی بند نمیاد و حتما مداخلات درمانی توسط در حقیقت افراد خبره و کسانی که به این خونریزی های خلفی وارد هستن، روش های آندوسکوپی یا تامپون های خاص بینی، تامپون خلفی رو نیاز داره تا بتونیم خونریزی بینی رو کنترل بکنیم.
اگرچه نگه داشتن سر به سمت بالا در هنگام خون دماغ در بین عموم مردم مرسوم است، اما به دلیل ورود خون به حلق و گاهینای می تواند بسیار خطرناک باشد.
متشکرم از اینکه با برنامه مجله پزشکی همراه هستید. این برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیو سلامت که به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان میشه. در برنامه امروز داریم در مورد پولیپ بینی صحبت میکنیم. میزبان جناب دکتر ابراهیم رزپا هستیم، متخصص و جراح گوش و حلق و بینی، فلوشیپ جراحی سر و گردن و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر رزپا، خیلی موضوع مختلفی صحبت شد، فکر میکنم اگر موافق باشید یه بخش رو در مورد درمان پولیپ بینی بفرمایید، سوال پیامکی و تلفنی دوستان عزیز رو پاسخ بدید.
حتما. من یکی از علائم که فراموش کردم بگم، مثلا تو بچه‌ها کسایی که پولیپ دارن، خورخور.
بله،
خورخور به آپنه، هم تو بچه‌ها هم تو بزرگان، تو بچه‌ها بیشتر است، ممکنه با این علائم مراجعه کنید. درمان پولیپ بینی میشه دو دسته تقریبا، یعنی سه دسته در واقع. یکی درمان پیشگیری است.
بله،
پیشگیری رو ما معمولا به کسی که زمینه آلرژی داره میگیم، یکی مواد آلرژن، مواد محرک رو باید اعتراض کنه. یکیش همین که شما اشاره فرمودید، دود.
بله،
دود از هر نوعش، دود خوب نیست، تشدید میکنه،
سیگار، قلیون، هر
یکی. بحث مواد غذایی است که مواد نگهدار، غذایی که مواد نگهدارنده استفاده میکنن، مثل فست فود، سس، سوسیس، کالباس، این موادی که به هر حال و همراهش مواد نگهدارنده، اون مواد نگهدارنده است که معمولا آلرژیزا هستن.
آخه اینو بعضیا میگن که حالا دود ممکنه مستقیم بره تو بینی ما، ولی حالا فست فود ما داریم میخوریم، این چه ربطی داره دیگه به بینی؟
والا این حکایت اون قضیه است که یه نفر بهش گفتن که تو مگه نمیدونی که شب نباید فلان غذا رو بخوری، بریم معدت خوب نیست. گفت معده از کجا میدونه که شبه؟ من میخورم. معده نمیدونه که شب. حالا داستان اینه، این مواد نگهدارنده به خصوصا به افسودنی های غیر مجاز، مثلا نیترات، نیتریت، اینا رو بعد میزنن به گوشت، به همین فست فود، اینا همشون مضر، محرک،
تو بدن میچرخه.
بله، اینا خب وارد به تو وارد بدن میشه، میره وارد جریان خون میشه، سیستم ایمنی رو تحریک میکنه.
بله،
کلا ما مثلا به بچه‌ها میگیم، بچه‌هایی که به خصوص آلرژی، آتشخال نخورید.
بله،
هم پوپکو
از این چیزا،
بله ها، اصطلاح بهتری گفتید، علی اولا. یا یه چیز نوشابه، از این نوشابه مثل سمه کسی که آلرژی داره، یا فرض کنید چای پررنگ، مخصوصا چای مونده.
بله،
اینا چیزاییه که اینا رو باید کسی که آلرژی داره، اگه مراحل اول اینا رو بتونه رعایت بکنه، غذاهای محرک، چیزای سرخ کردنی. حالا تو غذاها بعضیا فرض کنید به بعضی از غذاها حساسیت دارن، بعضیا ندارن، یکی مثلا موز حساسیت داره، یکی بادنجون، یکی گوجه فرنگی، افراد هم واکنشاشون فرق میکنه. پس ما درجه اول میگیم پیشگیری بهتر از درمان، بعد میگیم فاز بعدی، حالا تشخیص داده شد، این مرحله است که دیگه مخاط متورم پولیپ است. مرحله بعدی هم باز مرحله درمان طبی است. اینجوری نیست که هر کی پولیپ بگیره باید حتما جراحی بشه. درمان طبی استفاده از سری از آنتی‌هیستامینیک هاست که آنتی‌هیستامینیک هم به اصطلاح تقسیم بندی دارن، یه سری آنتی استامینی که از نسل قدیمش بود، فرض کن روزی سه بار باید میخوردن، بعد شد روزی دو بار، الان شد روزی یه بار با توجه به تغییراتی که داده شده. و انواع یه عده از به اصطلاح میگن آنتی استامینیک، یه عده رو میگن آنتی لوکوتریان، این چیزی که فرض کنید هست، مثلا فرض کنید مونتولوکاس از گروه آنتی لوکوتریانه، فکسوفنادین آنتی استامینیک، گاهی اوقات این دوتا رو حتی با هم همیشه داد، چون راه اثرشون
خیلی داروهای جدید اومده.
بله داروهای جدید اومده
که عوارضشون هم کمتره.
بله بعضیا فرض کنید مثل سیتریزین یا لتیزن این نسبت به بقیه بیشتر خواب آوره، ولی اون آنتی لوکوتریان فرض کنید مثل مونتولوکاس اینا کمتر گیجی خواب آورن.
دست شما برای اینکه برای بیماران مختلف داروهای مختلف بدید بازه.
بله یه نکته دیگه هم مهمه، افراد واکنششون نسبت به دارو فرق میکنه. شما ممکنه 10 تا آنتی استامینیک 9 تاش به یه نفر بدید هیچ کدوم تغییر اون دهمی تاثیر بذاره، ولی گاهی اوقات از اون 9 تا همون اولیشو که به یه نفر دیگه بدید تاثیر بکنه، یعنی افراد مختلف واکنششون به گیرندگیشون فرق میکنه. پس این رسیم مرحله بعدی، رسیم آنتی استامینیک. بعد الان چیزی که ما بیشتر استفاده میکنیم درمان موضعی، استفاده از کورتیکوستروید، کورتون موضعی که دیگه اون هم الان ماشاءالله انواع و اقسام
اسپری
انواع و اقسام داره که خب بکلومتازون هست، مومتازون هست، ما اسمای جنریکو میگم، اینا اسمای تجارتشون خیلی متنوع است. یه نکته که در رابطه با اسپری ها باید خدمتتون میگم، اسپری های کورتون، که اینا را نباید خیلی طولانی مدت استفاده کرد. اگر اسپری کورتون رو بیشتر از 10 روز ما استفاده کنیم باعث خشکی مخاط میشه و از عوارضش خونریزی بینیه. بنابراین اگر ما میخوایم اسپری در طولانی مدت استفاده کنیم، یه هفته که استفاده کردیم 3-4 روز قطع میکنیم باز استفاده میکنیم. اگر به تناوب استفاده کنیم، مثلا فرض کنیم یه هفته در میون، یک سال هم استفاده کنیم هیچ مشکلی پیش نمیاد. پس این درمان موضعی یعنی خط اول بعد از آنتی استامینیک ها میایم راستی به کورتون. البته تو بعضیا که آلرژی خیلی شدیده و گاهی امرو با آسم است، خوراکی کورتون هم استفاده میشه یا تزریقیش.
درسته.
که دارویی که معمولا استفاده میشه پرنیزولونه، تو بعضیا حتی مجبوریم با دوز بالا اینو بدیم که بتونیم کنترل بکنیم. تزریقی هم هست که هم کورتون کوتاه اثر هست هم طولانی اثر، مثل فرض کنین بتامستازون ال آ یا متیل پرنیزولون که بعضا ممکنه استفاده بشه، اونا هم باید محدودیت داره. یعنی استفاده طولانی مدت از کورتون خوراکی یا تزریقی بس پوکی استخوان، بس خونریزی معده، و اونم باید با احتیاط مصرف بشه.
درسته.
این دو تا مرحله است که به اصطلاح مرحله سوم دارویی است که آنتی استامینیک موضعی و خوراکی و تزریقی. خیلی از موارد جواب میده به درمان. یعنی شما میبینید مریض، ما حتی دیدیم که مریض معاینه کردیم اصلا پولیپ مثل دونه‌های انگور از تو بینی بیرون زده. درمان دارویی که شروع میکنیم یه هفته در روز دیگه میاد نگاه مثلا پولی بی در کار نیست. یعنی بعضی به جواب به درمانم خیلی فرق میکنه. یعنی بعضی ها همون درمان کامل خوب میشن، ولی این به معنی خوشوندن کامل نیست، چون آلرژی چیزی نیست که خوب بشه. وقتی که این مرحله بله وقتی این مرحله رد شد، باید بره سراغ این قسمت که اون پریزای خاص رو انجام بده. یکی از چیزایی که من اشاره کردم آلودگی هوا.
بله.
روزایی که ما آلودگی هوا داریم، کسانی که زمینه آلرژی هست دارن مطلقا نباید بیان بیرون. روزایی که گرد و خاک، یا مثلا بعضی از فصول فصل بهار که گرده گیاهان هست، و کسانی که زمینه آلرژی دارن وقتی میان بیرون مشکلشون تشدید میشه.
بسیار.
بنابراین یه سری رعایت رو باید بکنن. بعد سر این قضیه که درمان میشه، حالا من این نکته بعدیشو بگم، یکی از کاره که برای آلرژی میشه کرد، این کاری که ما میکنیم درمان علامتیه. یه درمانی این که بتونن بررسی بکنن به چی آلرژی داره فرد. اگر بتونن با کیتای مختلف که هست، البته یه اشتباه رایج هست که گاهی اوقات بره که بدونن کی آلرژی به چی داره، کیتایی که از خارج از کشور اومده استفاده میشه و طبیعتاً اطلاعات صحیح نمیده. ما باید از کیتای استفاده کنیم، از موادی که تو خود کشور ماست.
بله.
که بتونیم حساسیت سنجی کنیم. اگر بتونیم بدونیم، یعنی پیدا کنیم به چی حساسیت دارن، اون موقع بحث حساسیت زدایی یا دسنسیتیزیشن یا همون اصطلاح یا اصطلاح واکسن
بله.
مطرح میشه که این کنترل میکنه، یعنی واکسن اگر واقعا تشخیص آلرژی درست داده بشه، ایمونوتراپی بشه یا واکسن انجام بشه، این درمان خوبه. بعد میریم سراغ فاز بعدی که اگه خواستید فاز جراحی رو خدمتون بعدن توضیح میدم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر اسپا. دوستان عزیز با برنامه مجله پزشکی همراه هستید. 3102 سامانه پیامکی و 2265-2876 شماره تلفن.
سلام، من خانمی هستم 70 سال، من خیلی آلرژی دارم، یعنی از زمانهای خیلی جوونیم آلرژی داشتم. پولیپم دارم و این پولیپم نمیخوام عمل بشه، چه کار باید بکنم با این پولیپ؟
خیلی متشکرم، اگه تو خواهش میکنم.
خب ببین، کسی که پولیپ داره، من خدمتتون گفتم همه پولیپ ها اول نمیخواد، اول بیاد بررسی بشه، درمان طبی انجام بشه، شاید با درمان طبی کنترل بشه.
این همه درمانه زیاد هم درمانه
ما خب بیم گای اوقات ببخشید درمان ها مسیر درمان اشتباه است.
بله.
خدمتتون گفتم بعضی آنتی سامینیکا که میدن ممکنه 10 تاشو به این نفر نسازه، یعنی جواب نده، با یکی دیگه. بنابراین باید سعی کنن پزشک مرتب عوض نکنن، توی خط درمان باشه.
خیلی متشکرم.
ببخشید یه توصیه ایشون دارن، میتونن به کلینیکای آلرژی هم
مراجعه
کنن، ببینن به چی آلرژی داره، شاید اونا بتونن کنن.
ولی درمان ارجح پولیپ بینی با توجه به توضیحات شما اینه که یه درمان دارویی داره.
بله، در مرحله اول.
در مرحله اول. بسیار ممنونم. پیام تلفنی بعدی رو میشنویم.
پسرم چون سینوزیت حساس داره، سینوزیت داره در واقع، وقتی که مثلا با پیشونیش میخوره یا سرما میخوره معمولا ترشحاتش زیاد میشه اینا، بعد سرفه زیاد میکنه، میخوادم صحبت کنه یا سرفهش میگیره. بهش گفتم ممکنه مال ریفلکس هم باشه، میخواستم از آقای دکتر سوال کنم این درمانش چیه، باید چه کار کنم؟ متشکر میشم.
بفهمید.
خب یکی از چیزهای اشاره خوبی این خانم کردن، یکی از چیزهایی که معمولا از نظر دور میمونه
و
مشکل آفرینه همین رفلکسه، یعنی موارد زیادی ترشح پشت حلق پی ان دی اصطلاحا و سرفه علتش رفلکسه که این از چش دور میمونه، یعنی ما میریم درمان دیگه رو میکنیم، درمان اصلی رو انجام نمیدیم. یکی دیگه هم که دقت کنن، اینی که کسی باد به صورتش میخوره سردرد میگیره، این یعنی سینوزیت نیست. خیلی ها ما دارن مراجعه میکنن میگن ما سینوزیت داریم، چجوری باد به صورتون؟ بعد بررسی میکنی، اسکن میکنی، سینوس ها پاک، این علامت آلرژی، یعنی که از علائم شاخص آلرژی این است که در مقابل تغییرات هوا و باد این مشکلاتی ایجاد میشه. باید بررسی بشن و هم از نظر معاینه بالینی و این میل لازم شد اسکن که ببینیم بعد به تشخیص برسیم.
و ریفلاکس هم اگر لازم.
بله، ریفلاکس حتما درمان باشه.
بسیار خیلی متشکرم. پیام تلفنی بعدی رو بشنویم.
نزدیک 60 سالمه، پولیپ بینی وحشتناک دارم، طوری که واقعا نفسم تنگ میشه. حتما با قطره بینی استفاده کنم؟ اونم تو هر حفره بینیم چند قطره با بریزم؟ چیکار باهم عمل دارم؟ چیکار دارم؟ بله، عملم سرپایی یا بستری شدن دارم. 60 سالمه.
متشکرم آقای دکتر خیش.
اینم نکته خوبی گفتن، من فراموش کرده بودم بگم، استفاده از قطره‌های بینی، مخصوصا قطره نفازولین، قطره فینیلفین، یکی از کارهای بسیار مخربی که انجام میشه. البته به مدت کوتاه مدت ما میدیم 2 روز 3 روز، حالا مخصوصا اونایی که عمل میکنن شاید بیشتر، ولی اگه قطره بینی به مدت زیاد استفاده بشه به مدام،
بله،
دو تا اشکال داره. یکی این که ریباند ایجاد میکنه، یعنی فرد وابسته میشه به قطره بینی، تا میریزه تو بینی، بینی بازه نمیریزه، یعنی بعضی اصلا تو جیبشون هست میخوان یه 2 کیلومتر بزنن، اول دوتا قطره میزن، قطره میزن تو بینیشون، ولی اون عارضه مهمی که قطره بینی ایجاد میکنه مخاط بینی از بین میبره، یعنی مژک‌های تنفسی از بین میبره، مخاط تغییر ماهیت میدن و بعد از یه مدتی اصلا قابل اصلاح نیست. بنابراین قویاً توصیه میشه که قطره بینی کم معدود در مورد این دوست عزیز ما خب بررسی بشه، اگه واقعا پولیپ به اون مرحله که تغییرات غیر قابل برگشت رو باید
اگه لازمه جراحی بشه. بسیاری خیلی متشکرم آقای دکتر اسپا، به انتهای برنامه رسیدیم. بسیار بابت حضورتون متشکرم. از همراهی شما دوستان عزیز هم بسیار سپاسگزارم که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید. فکر کنم از صحبت‌های دکتر اسپا یه نکته کلیدی که باید بگیم اینه که زود مراجعه کنیم. اگه الان می‌بینیم پشت گوش نندازیم، جدی بگیریم و حتما مراجعه کنیم. در سیر درمانی اون بسیار میتونه کمک کننده باشه. ممنونم و خدا نگهدار.
خدا
علیکم اوستا. بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگردت باسه، حتی تو گل و باسه.
لحظه هاتون گرم به عشق و محبت همدیگه باشه. انشاءالله خیلی خوشحال هستیم که تا بدین لحظه همراه هستید با شبکه رادیوی سلامت. اما عزیزان، ما منتظر هستیم که نظرات و پیشنهادات شما عزیزان رو بشنویم. از چه مسیری میتونید؟ از شماره پیامک 3102 یا شماره تلفن 2265-2876 استفاده کنید. اما امروز 22 تیر ماه هستش، یک دوشنبه بسیار بسیار گرم که میدونم تک تک شما عزیزان ممکن هستش که دلتون بخواد از هوای بسیار مطبوع‌تر استفاده بکنید. اما با توجه به شرایط موجود توصیه میکنیم که تا جایی که میتونید شما عزیزان سعی بکنید که از وسایل سرمایش و گرمایش در حد مناسب استفاده بکنید و سعی کنید که الگوی مصرفتون رو در انرژی اصلاح بفرمایید که انشاءالله بتونیم تابستون رو خیلی راحت و آروم پشت سر بگذاریم. اما عزیزان، همونطور که میدونید در این سالهایی که به هر حال ازش داریم عبور میکنیم، در سالی گذشته به خصوص، خیلی خیلی تاکید شده که تا جایی که میتونید به چکه چکه کردن حالا آب کولر یا شیرالاتی که هستش دقت بفرمایید و سعی کنید که سرویس‌های دوره‌ای انجام بدید که با این سرویس‌های دوره‌ای بتونیم به نحوی از این شرط بحرانی انشالله خارج بشیم و در مصرف بهینه آب هم صرفه‌جویی بکنیم.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های دو حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن. پس اگر فلاش تانک دو حالته ندارین یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه. اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفره است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این ماهی یک بار هم سردوش رو جلگیری کنیم که حد رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی ها خیس بخوره، بعد کف ها رو بشوریم. برای شستن سرویس ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف.
از روشن کردن وسایل پرمصرف نظیر اتو، سشوار، ظرفشویی و لباسشویی در ساعات اوج بار از 12 تا 18 خودداری نمایید.
درست مصرف کنید.
خاک فرشتگان، ایران جان جان، خون نهایت زمان مغروه جاودان میان جان جان.
در زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام راهب.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان ایست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
روایت ها.